سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی الله و ربانی و آیات، السلام عليك يا باب الله وديان دينك، السلام عليك يا خليفة الله وناصر الحق، السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته، السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه، السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك، السلام عليك يا بقية الله في أرض، السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه وبكده، السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه، السلام عليك أيها العالم المنصور والعلم المسبوق والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب، السلام عليك حين تقوم، السلام عليك حين تقعد، السلام عليك حين تقرأ وتبين، السلام عليك حين تسلي وتغنو، السلام عليك حين تركع وتسجد، السلام عليك حين تهلل وتكبر، السلام عليك حين تحمد وتستغفر، السلام عليك حين تصبح وتمسي، السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، السلام عليك أيها الإمام المأموم، السلام عليك أيها المقدم المأموم، السلام عليك بجوامع السلام، أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا حبيب إلا هو وأهله، وأشهدك يا أن علي الأمير المؤمنين حجة والحسن حجة والحسين حجة وعلي ابن الحسين حجة ومحمد ابن علي حجة وجعفر ابن محمد حجة وموسى ابن جعفر حجة وعلي ابن موسى حجة ومحمد ابن علي حجة وعلي ابن محمد حجة والحسن ابن علي حجة وأشهد أن لك حجة الله أنتم الأول والآخر وأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وأن الموت وأن ناكرا ونكيرا وأشهد أن النشر والبعث مهام وأن الصراط محام والمرصاد مهام والميزان محق والحشر محق والحساب محق والجنة والنار محق والوعد والوعيد بهم محق يا شقي من خالفكم وسعد من أطاعكم فاشهد ما أشهدتك علي وأنا بليء لك بريء من عدو فالحق ما رضيتم والباطل ما أسخطتم والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له وبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم يا مولاي أولكم وآخركم ونصرتي معدة لكم ومودتي خالصة لكم برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم عجل لوليك الفرج. دوستان همراه رادیو معارف، قبول باشه زمزمه زیارت آل یاسین. دعوت میکنم همراه باشید با فقه آل محمد، درس خارج فقه حضرت آیت الله سبحانی.
مِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَانَ فرقتم منهم طائفة ليتفقهوا في الدين.
فقه آل محمد.
ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره اجزاء عمل تقیه ایست. روایاتی که دلالت میکرد بر اجزاء بر دو دسته بود. گاهی روایات عامه بود، موردی نبود، و گاهی روایات موردی و خاص بود. بعد آمدیم کلمات علما را نقل کردیم. مرحوم محقق ثانی در دو کتاب دو قول دارد. در جامع المقاصد قائل به اجزاء مطلقا، اما رساله‌ای که در باره تقیه نوشته قائل به فرقه. میگن اونی که منصوص است، البته من قائل به اجزا هستم، مثل نماز و غیر، و اما چیزهایی که منصوص نیست، فرق کنید وضو گرفتن با نبیز، یا مثلا به قول ایشان موفق نمیشود اول حجر نیت کند، بنابر اینکه نیت در اول حجر معتبره، و امثال اینها. من نمیتونم قائل به اجزا بشم، در این جاها باید اعاده کنم. این را پندیم. اما جوابی که این مسئله دارد روشنه. اختصاص به مورد نص برخلاف سلیقه فقه هاست. وقتی که ما روایات عامه را خوندیم و روایات خاصه را خوندیم، از مجموع استفاده می شود که شرع مقدس در اینجا از قاعده بعثت به شریعت سمحت سهله او سهلت سمحه از آن استفاده کرده است. نمی تونیم بین ما نص و ما غیر نص فرق قائل بشویم. یا همه این ادله را رد کن یا همه را قبول کن. بین منصوص و غیر منصوص فرق گذاردن بر خلاف اون مشق علماست که میگن مورد مخصص نیست. فرض کنید سائل مورد را سؤال کرده، خب حضرت مورد را جواب داده، این دلیل نمیشود که موارد دیگر هم نیست. البته ممکنه مرحوم محقق بگد اصل عدم اجزائه، خرج مورد نصر، البته این قاعده اولیه است، اما با توجه به روایات عامه و روایات خاصه میتونیم بگیم مورد مخصص نیست. بنابراین اون اصلی که ایشون تکیه میکند، این اصل در اینجا برای ما اصیل نیست. این مسئله تمامه. الان وارد میشویم ادله کسانی که قائل به عدم اجزا هستند. من یه سؤالی را مطرح میکنم، شما نظر بدید. اینها که قائل به عدم اجزا هستند، در جایی که مندوحه هست یا در جایی که مندوحه هم نیست قائل به اجزا هم؟ یه موقع من میتونم هم در مسجد نماز بخوانم هم در خانه، اینجا میگن مندوحه هست، من الزامی ندارم. یه موقع نه، من در بیان اونها زندگی میکنم، اصلا امکان نماز خوندن در جای دیگر نیست، میگن ممدوح نیست. آیا این افرادی که قائل به عدم اجزا هستند حد مورد میگن یا فقط موردی میگن که ممدوح باشد؟ ملزم نیست خودش را به تقیه وارد کند. در عبارات اینها چیزی نیست که مسئله را روشن کند. شما عبارات اینها را بعداً ببینید که آیا مطلقا میکن؟ خیلی مطلقا بعیده، تکلیف به اصطلاح شاقه. یا آدمی که یک سال مبتلا به تقیه هست، همه اعمالش باطل باشد، دو مرتبه از سر بگیرد، خیلی کار مشکلیه. لااقل اگر اینها قائل به عدم اجزا هستند در جایی که ممدوح هست، و الا در صورتی که ممدوح نیست خیلی بعیده. خب روایاتی را که الان میخونیم، من یه نکته را میگم، شما روایات را در نظر بگیرید. بسیاری از این روایات ناظر به حکم واقعی است. انتقاد میکند که این نماز چیزی نیست، ناظر به حکم واقعی است. یعنی نسبه الى حکم واقعی این نماز نماز مهمی نیست، اما ناظر به حکم ظاهری که ما هستیم و در حقیقت به دنبال اون هستیم نیست. آقایانی که استدلال میکنند ظاهرا بین حکم واقعی و ظاهری یک نوع خلط کردن. من میخونم، ما همین روایات را قبول داریم، ولی این روایات غالبا ناظر به حکم واقعی است. یعنی عمل اینها نسبت به واقع پشیزی ارزش نداره، عمل اینها. و اما نسبت به حکم ظاهری، ظاهرا روایات ناظر نیست. علاوه بر این سند بعضی از روایات هم ضعیفه. حالا یک بخونیم. قد وردت روایات حول الصلاة خلف المخالف. خلف داریم، خلف داریم، خلف اولاد را میگن، خلف پشت سر. قد وردت روایات حول الصلاة خلف المخالف یستظهر منها عدم الاجزاء وهی علی قسمین. الاول ما يدل على عدم جواز الاختلاء وضعا و بطلان الصلاة، نظیر ما رواه عمر بن ربیع عن جعفر بن محمد. همین که بگد عن جعفر بن محمد معلوم می شود امامی نیست. فی حدیث انه سعد عن الامام ان لم اکن اثق به و سلی خلفه و اقره قال لا سلی قبله او بعده قید له افع سلی خلفه و اجعله تتوعن قال لو قبلت تتوع لقبلت الفریزه. اگر تتوع مورد قبول باشه فریزه به طریق اولا، ولیکن اجعلها سبحتن. سؤال من این است که فرق تطوع با سبحت چیه؟ حضرت میگه تطوع نمیشه اما سبحه اشکالی نداره. تطوع راجع به نوافله است، نوافل فریضه، نوافلی که نوافل یومیه و لیلیه، میگه حساب نمیشه. سبحه به این معنای که خب یک نوع ذکری با خدا بیان میکنه، اشکالی نداره. سبحه ذکر خداست، اما تطوع نمازه. میفرماید نماز نمیشود اما سبحه اشکالی نداره. این روایت راجع به مخالفه یا راجع به فاسقه؟ لم اثق به، راجع به فاسقه. اهل سنت را نمی گیرد. یه بارم بخونیم، ما رواه عمر بن ربیع عن جعفر بن محمد فی حدیث انه سعد عن الامام ان لم اکن اثق به اصلی خلفه و اقرأ قال لا صل قبله او بعده. قيل له افاصلي خلفه واجعله تتبعا نافله؟ قال لو قبلت تتبع لقبلت الفريزه. چه اولویت اینجا هست؟ اولویت در کجاست که اگر مستحب قبول بشود واجب به طریق اولا؟ چون مستحب سعه هست در او، جایی که چیزی که سعه هست در او، یعنی بخانی نخانی مهم نیست، اگر اون را قبول کند به طریق اولا، جایی که زیق در اون هست که همان فریضه باشه. بنابراین اولویت درسته، جایی که اسلام در اونجا به تساهل قائله، اونجا اگر قبول نشود به طریق اولا در جایی که قائل به تساهل نیست قبول میشه. حالا یه مسئله دیگر است که با جماعت، این در واقع پشتر اونها میخوند و از کار خودش میگه. دوم، ما رواه زراره قال سألت ابا جعفر عن الصلاة خلف المخالفين. این خوبه. قال ما هم عندي الا بمنزلة الجدر. جدر بخوانیم، مجمع البحرین را من دیدم، جدر جمعش جدار، عرض کردم عبارت مجمع البحرین اینه، میفرماید که الجدر، الجدار و الجدر بالفتح و السکون. الجدار الجمع الجدار جدر و جمع الجدر جدران. جدر باشد جمعش جدرانه، جدار باشد جمعش عرض کردم خدمت که جدره. پس جدر داریم و جدران داریم. جدار باشد جمعش جدره، اما اگر جدر باشد جمعش از کنم خدمتون که جمعش فرمود جدرانه، که بطن بطنان. درست میگم یا نه؟ جدر داریم جدار داریم، اگر جدر باشد جمعش جدرانه، که بطن بطنان. اما اگر از کنم خدمتون که جدار باشد جمع اون جدره. اجازه بفرمایید من عبارت بخونم. ترهی میگد الجدار رو یادداشت کنید، الجدار و الجدر رو بالفتح و سکون مثل، چه بگو جدار چه بگو جدر، و جمع الجدار جدر و جمع الجدر جدران. من این تعبیر مجمع البحرین دیدم، اعرابشم همین الجدار و الجدر. اگر جدار باشد جمعش جدره، اگر جدر باشد جمعش جدرانه، که بد و بطلان. به منزلت الجدر، اینجا در اینجا حدیث به منزلت الجدر، یعنی همان جدار. عبارت عرض کنم خدمتون که مرحوم ترهی اینه، میگه جدار داریم جدر داریم. جدار جمعش جدره، جدر جمعش جدرانه. حالا این عبارت رو شما بخونید، ما هم عندي الا بمنزلت الجدر، به خاطر همون هم حکم دیوار رو دارن. اقتدا به اینها اگر حکم اقتدا به دیوار هیچ اثری نداره. اقول اما روایت الاولا فسندو غیر نقیل لبقوع احمد ابن محمد ابن یحیی الخازنی فی السند و هوا مجهول، در سند مجهوله. کما ان الحسن ابن الحسین الوارد فی السند مشترک بین الثقه و غیر الثقه. لطف کنید من سند را بخونم. پیدا کردید؟